که در طول هفته از شنبه تا جمعه رخ داده در حوزه فرهنگ و هنر یک کاسه شده و شده هفتانه.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، برنامه هفتانه رو میشنوید. این برنامه که هر روز خدمت شما خوبان تقدیم میشه، اختصاص داره به بازتاب و تحلیل مهمترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. با این امید دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
محمد صاحبی، کارگردان نمایش تسعید، با اشاره به اینکه مشکلی برای اجرای این نمایش به وجود آمده است، از اجرای آن در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر انصراف داد. هشتمین شب کارگردانان سینما با حضور جمعی از هنرمندان با دبیری پوران درخشنده در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. و بزرگداشت رکن‌الدین خسروی در حالی برگزار شد که بهزاد فراهانی از وضعیت تئاتر امروز و رفتن آن به سمت سرمایه‌داری گله کرد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمتتون تقدیم میکنم. در این واپسین روزهای فصل زمستان از سال 1397 به استان خوزستان میریم تا در خدمت جناب آقای یاقوت‌پور، رئیس محترم انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان باشیم و ببینیم که برای ایام نوروز و همچنین سال آینده سال 1398 چه برنامه‌هایی رو هنرمندان تئاتر در این استان تدارک دیدن. جناب آقای یاقوت‌پور سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز مجموعه شما.
سپاسگزارم. آقای یاقوت‌پور، میفهمید که برای نوروز چه برنامه‌هایی رو تدارک دیدین در این استان؟
خب من فعل مقدمه یک توضیح کوچیکی بدم که استان خوزستان استان پهناوری از لحاظ گستره جغرافیایی. ما 28 شهرستان فعال داریم که 28 دفتر هنرهای نمایشی در 28 شهرستان ما فعال و مستمر در حال پیگیری امورات نمایشی استان هستند. ما در سال گذشته در تمام شهرستان‌هامون با جدول تایم از 7 فروردین تا 31 فروردین، جدول زمانبندی که داشتیم، در طی 23 روز ما گرامی داشته ایام روز جهانی تئاتر رو که از 7 فروردین کلید خورد تا 31 فروردین داشتیم، یعنی فروردین تئاتر استان رو داشتیم.
بله.
امسال هم باز به همین روال مد نظرمون هست که در تمام شهرستان‌های استان همین برنامه رو دقیقاً مشابه سال گذشته داشته باشیم. در استان خودمون ما میایم در همین ایام تحقیقات تئاتری به تمام گیشه‌های سالن‌های نمایشیمون میدیم که بالاخره بتونیم برای مخاطب جذب و تشویقی داشته باشیم، برای جذب مخاطب. و اینکه خب بالاخره ایام فروردین در استان خوزستان همیشه استان خوزستان میزبان
بله مسافران بوده،
مسافران نوروزی بوده و بله. ما از این ظرفیت خاص رو هم سعی می‌کنیم بهره‌مندی داشته باشیم، بعد اجراهای مستمر نمایشی در تالارهای نمایشی استان که بتونیم اون فرهنگ غنی استان خوزستان رو که خودتون دیگه خاطر مستظر از استان خوزستان از لحاظ بوم و فرهنگ‌ها جز استان‌های نادر ماست، یعنی یک بله. بوم و فرهنگ نداره، بیش از 5 یا 6 بوم و فرهنگ مختلف در کنار هم همزیستی دارن که به رخ کشیدن بوم و فرهنگ‌های مختلف به نظر من یکی از اهداف ما میتونه باشه برای مسافران نوروزی که هم توشه گاهی رو هم از بُعد فرهنگی و هنری به وسیله تئاتر با خودشون بتونن از استان خوزستان همراه ببرن.
بسیار عالی. آقای یعقوت‌پور، استان خوزستان حالا یک باستان یا یک ویژگی دیگه هم داره، اونم منطقه آزاد اروند که اصلا تشکیلات در واقع مدیریتیش یه مقدار متفاوت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انجمن هنرهای نمایشی و دو شهرستان اصلی خرمشهر و آبادان رو هم تحت پوشش قرار داره. آیا الان هماهنگی بین شما و مثلا انجمن هنرهای نمایشی منطقه آزاد اروند اتفاق افتاده برای اینکه توی برنامه‌هایی که بویژه در نوروز در سطح استان دارین اجرا می‌کنین؟ خب خیلی از گردشگرانی که میان برای نوروز هم اهواز میان، هم طبیعتاً از اونجا میرن آبادان، خرمشهر و به قول معروف نیاز هستش که هماهنگی اتفاق بیفته. این هماهنگی وجود داره؟
خب خودتون مستظر هستید که در خیلی از مناطق آزاد کشور وزارت ارشاد ادارات کل مستقلی رو در مجموعه های اون مثل منطقه آزاد قش، مثل منطقه عرف، منطقه اروند هم همین قوانین رو قطعا داره. امتیازی که ما داریم این که یک خانواده هستیم، یعنی
دقیقاً
خانواده تئاتر اروند و مجموعه خود تئاتر خوزستان همه با هم پارچه‌ایم. مثلا میگم ما در تبادل اجرایی هایی که ما بین خودمون داریم، گروه های زیادی منطقه آزاد اروند به شهرستان های مختلف استان میاریم برای اجرا و متقابلا گروه های از استان خوزستان به منطقه آزاد میبریم. باورها رو ما سعی میکنیم، یعنی میخوام بگم این حفظ یک پارچگی خانوادگی تئاتر استان رو ما سعی کردیم حفظ کنیم، یعنی
بسیار عالی
بهره ببریم از اینکه بتونیم از دو منبع امکانات مالی بگیریم، ولی در کل شاکله خانوادگی تئاتر استان رو سعی کردیم حفظ کنیم. قطعا تبادل اجرایی ما داریم، قطعا رایزنی هایی داریم برای اینکه به صورت یک پارچه بتونیم برنامه هایی رو مثلا برای مخصوصا برای راهیان نور که رفت آمدشون در ایام نوروز هست رو ما در 5 نقطه آخر دفاع مقدس استان که 2 نقطش در منطقه آزاد اروند هست و 3 نقطش در منطقه عمومی استان خوزستان هست، برنامه‌های یک پارچه‌ای رو سعی می‌کنیم به صورت اجرایی دنبال کنیم.
بسیار عالی. جناب آقای یعقوت‌پور خیلی از شما سپاسگزارم. امیدوارم سال 1398 برای شما، برای همه فعالان هنرهای نمایشی در استان خوزستان و برای همه هنرمندان و مردم خوزستان سال بسیار بسیار خوبی باشه، سرشار از موفقیت، اتفاقات خیلی خوب هم بیفته و ما وقتی در پایان سال 1398 با شما یا همکارانتون گفتگو میکنیم در استان خوزستان یک حامل اخبار بسیار خوش از اتفاقات سال 98 باشین. ممنون از شما و خدا نگهدار.
ممنونم.
شنونده های عزیز و ارجمند، خوش میکنم با ادامه برنامه هفتانه همراه بمانید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل میگرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی.
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بیانیه نقادانه در مورد ادبیات کودک و نوجوان صادر کرد. در این بیانیه آمده است در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران سال هاست که کتاب برنده کودک و نوجوان اعلام نشده و همچنین تعداد گروه های داوری کودک و نوجوان کاهش یافته است. در جشنواره شعر فجر نیز شعر کودک و نوجوان امسال همچون سال گذشته برنده نداشت و گروه های شعر خردسال، کودک و نوجوان در هم ادغام شد. دومین نشست از سلسله نشست‌های زیر چتر نقد آسیب شناسی ترجمه‌های ادبی با حضور داوران جایزه کتاب سال در سرای اهل قلم برگزار شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی، بررسی نقش و جایگاه زنان شاعر و نویسنده در ادبیات معاصر ترکیه. همایشی بود که چندی پیش برگزار شد. گفتگو میکنیم با خانم دکتر مریم حسینی، مترجم و استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات، در مورد این همایش. خانم دکتر حسینی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان این برنامه.
درود بر شما. چطور شد، چرا سراغ ترکیه رفتین خانم دکتر حسینی در این همایش؟
ولی در حقیقت این استارت و آغاز این روابط از زمانی بود که رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه از ما دعوت کردن که برای شناساندن ادبیات معاصر زنان ایران سفری به اونجا داشته باشیم و سلسله سخنرانی هایی رو اونجا داشتیم برای معرفی نویسندگان و شاعران زن ایران.
سال گذشته بود؟
بله. در آبان سال 1396 صورت گرفت. طبیعتاً ما در پاسخ به اون بسیار دعوت، ما هم از همکارانمون استادان دانشگاه های ترکیه دعوت کردیم که در یک کنفرانس بین المللی در خدمتشون باشیم و بتونیم حالا ما با مجموعه آثار شاعران و نویسندگان زن ترکیه آشنا بشیم.
یعنی پس هواش بین المللی بوده، چون هم پژوهشگران بومی بودن ایرانی و هم پژوهشگران کشور ترکیه.
بله.
اون وقت استقبال چطور بود؟ چون هم در دانشگاه از زهرا و هم در شهر کتاب، درست زارا در هر دو جا برگزار شد یا
ما روز اول رو سخنرانی هامون رو در دانشگاه از زهرا روز دوشنبه از ساعت 9 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر داشتیم. مجموعه سخنرانی ها اونجا انجام شد و در شهر کتاب مرکزی هم در حقیقت در مورد دستاوردهای این همایش با همکارانمون به تبادل نظر و تبادل آرا پرداختیم.
استقبال تو دانشجوها یا استقبال داشتن؟
بله، تقریبا سالنمون پر بود. دانشجوانمون مثلا خب فرها چون روز دوشنبه در دانشگاه از زهرا بود، مخاطبانمون از دانشجویان بسیار زیاد بودن.
خانم دکتر حسینی، شناخت ما از ادبیات معاصر ترکیه تقریبا میتونیم بگیم چندان بد نیست، اما شناخت کلی جامعه رو دارم میگم، جامعه ادبی.
بله،
از جایگاه زنان شاعر شاید شناخت اندک و نارسایی باشه، حتی چه بسا مخدوش هم باشه. با توجه به این همایشی که برگزار شد، نظرتون چیه؟ جامعه ادبی ایران به خوبی میشناسه زنان شاعر و نویسنده در ترکیه رو، و بالعکس آیا زنان شاعر و نویسنده ایرانی فارسی زبان در ترکیه به اندازه کافی شناخته شده هستن؟
نه متاسفانه. یعنی هر دو طرف اطلاعات ناقصی دارن و خیلی ما کاستی داریم در زمینه ترجمه آثار شاعران و نویسندگان درجه اول هر دو کشور. ما که در ترکیه بودیم متوجه شدیم که خب مثلا آثار دست اول زنان معاصر ما اصلا ترجمه نشده و به نویسندگان به صلاح درجه دو یا سه پرداختن. در ایران هم متوجه شدیم که مجموعه داستان‌هایی که از نویسندگان زن در ایران ترجمه شده عموماً معطوف به برخی از اونها بوده و مهمترین اونها که در این همایش ما معرفی شدن توسط در حقیقت اون استادان ترک نادیده گرفته شدن. و من فکر میکنم که از وجوه اهمیت و امتیاز همایش ما این بود که مترجمان ترکیه به ایرانی در این نشست‌های ما بودن و من می‌دیدم مرتب دارن یادداشت میکنن اسامی این نویسندگان، اسامی آثارشون رو. به همه‌شون بعد از جلسه به من گفتن که ما آماده هستیم که این مجموعه آثاری رو که معرفی شده اینجا ما ترجمه بکنیم انشاءالله برای سالیان آتی، که در حقیقت شناخت بهتری رو بتونیم از ادبیات معاصر ترکیه داشته باشیم.
بسیار برابر این همایش میتونه شمای کلی ما رو از ادبیات معاصر ترکیه تصویر بکنه.
بسیار خوب بود. بله، نتیجه خیلی خوبی داشت.
بسیار تشکر فراوان خانم دکتر حسینی، استفاده کردیم خانم.
درود بر شما،
وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با خانم دکتر مریم حسینی رو شنیدید، دبیر همایش بررسی نقش و جایگاه زنان شاعر و نویسنده در ادبیات معاصر ترکیه. و ما ادامه برنامه هفتانه
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم می‌کند.
هفتانی تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد.
دستینه. نرجس خاتون فیروزی از هنرمندان رودوزی های سنتی درباره وضعیت تولیدات صنایع دستی گفت: کمبود مواد اولیه و گرانی آن باعث شده تا هم میزان تولیدات رودوزی کاهش پیدا کند و هم قیمت آن به میزان چشمگیری افزایش یابد. به همین دلیل هم با معضل زیادی در تولیدات روبرو هستیم. سرپرست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان مینا به هرمزگان اعلام کرد کارگاه سفال شهوار با هدف استفاده از تجربه های هنرمندان و سفالگران منطقه و همچنین حمایت از فارغ التحصیلان با همکاری دهیاری شورا و گروهی از فارغ التحصیلان این شهرستان احیا می شود. و رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان اعلام کرد که با توجه به نوسان قیمت دلار دیگر واردات صنایع دستی قاچاق وجود ندارد. عباس شیردل افزود امروز بسیاری از کارگاه‌های بزرگ طلاسازی نقره تولید می‌کنند و زیورالاتی که قبلاً به طور کلی از کشورهای دیگر می‌آمد امروز در خود اصفهان با طرح‌های جذاب تولید می‌شود.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشاءالله پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. همونطور که میدونیم اگر که شما از هنرمندان عزیز صنایع دستی باشید که برنامه ما رو میشنوید، یکی از مشکلاتی که هنرمندان در ماهای اخیر باهاش مواجه بودن تامین مواد اولیه بوده. اما در خبرها داشتیم که معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران خبر دادن که دسترسی هنرمندان رشته شیشه‌گری سنتی به مواد اولیه فراهم شده. اما در این زمینه چه اتفاقاتی افتاده؟ بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای محمد انشایی، معاون صنایع دستی استان تهران. سلام آقای انشایی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت مجری خوب برنامه و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای انشایی، این خبر خوبی میتونه باشه برای هنرمندان عزیز ما که حالا مواد اولیه داره تامین میشه. مشکلاتی که پیش از این بود به چه صورت بود، چطور پیگیری شد و حالا چطور این مسئله مرتفع شده؟
ما در طی نوسانات نرخ ارز و تلاطمی که در بازار تامین مواد اولیه به این دلیل پیش اومد، از حدود اردیبهشت خرداد امسال با موزل تامین مواد اولیه و البته دسترسی آسون تامین مواد اولیه برای هنرمندان، خصوصا شیشه‌گران استان تهران که خب میدونید رشته شاخص و اول استان تهران میشه گفت رشته آبگینه هست. آبگینه شامل چندین زیرگروه هست، شیشه‌گری سنتی یا همون فوتی که از قدیم همگان آشنا هستن باش، فوتی دمیده در قالب و دمیده آزاد، نقاشی روی شیشه و تراش شیشه. این تلاطمات بازار یک مقداری دسترسی اینها رو به مواد اولیه، خصوصا رنگهایی که ویژگی تحمل پذیری درجه حرارت بالا رو دارن که در کوره مورد استفاده قرار میگیره برای نقاشی روی شیشه، با این موزل مواجه بودیم. و البته عمده تر این که اصل وجودی خود شیشه، یعنی اصل این که تأمین شیشه شیشه‌گران و بعداً نقاشی روی شیشه مواجه با مشکل شده بود، این موضوع رو ما با اول تولید کنندگان داخلی در میون گذاشتیم. یکی از مواد اولیه مهم شیشه‌گران استان تهران کربنات سدیم سنگین هست که این درجه ذوب رو کمک میکنه که بالا بره، و شیشه‌گران همیشه از تأمین این ماده اولیه مشکل داشتن و به ما مراجعه میکردن. خوشبختانه با یکی از تولید کنندگان داخلی که به هر حال به وسیله چند نفری به بازار میرسوندن این محصول، ما تعاملی کردیم، توافقنامه امضا کردیم با ایشون و قرار شد که هنرمندان با مجوز فعالیتشون، مجوز فعالیتی که فعالیت روزشون هست، تاریخ اعتبار داره، و نامه معاونت صنعت دستی به این کارخانه مراجعه کنن و مواد اولیه کربنات سدیم سنگینشون رو تأمین کنن. این توافق خوشبختانه باعث شد که اولین سری محموله برای یکی از شیشه‌گران آماده شد و انجام شد، و در روند جریان کاری ما قرار شد که در آینده هم این تأمین مواد صورت بگیره.
درسته. آیا این شایی قیمت ها همون قیمته یا این که به هر حال افزایش پیدا کرده؟
این توافق باعث شد که قیمتی که قبلن به وسیله یک واسطه یا چند واسطه به دست شیشه‌گر برسه، این واسطه برداشته بشه.
بله.
و میشه گفت نزدیک به یک سوم قیمت محصول پایین تر اومد.
بسیار.
و هنرمند صنایع دستی هم تاکید شده بهش که افزایش قیمتی از این رقابت پس نداشته باشه، چون
درسته.
باعث شده بود که قبلا گرانتر این مواد بخرن و افزایش قیمت بده کنن، قرارشو قیمتشون برگرده به قیمتی که تعادل رو در حقیقت ایجاد میکنه.
بسیار عالی. حالا امیدواریم که این روند صورتی پیش بره که خود این افرادی که هر کدوم در حوزه تامین مواد اولیه هستن یا که هنرمندان هستن خودشون با هم تعامل داشته باشن.
من این توضیح هم لازم خدمتتون عرض کنم که رنگ هایی که تحمل حرارت بالا رو دارن یا به عبارتی رنگ های کوره‌ای معروفن، متأسفانه تامین کننده داخلی نداره، یا اگر داره هنوز ما به ما مراجعه نکرده. این ماده اولیه که تحمل پذیری بالا داره برای رنگ کوره‌ای، رنگ روی شیشه استفاده میشه، الان به وسیله تامین از خارج انجام میشه.
انشالله ما بتونیم اینو در داخل کشور تولید کنیم،
عرض 4200 تومانی بتونیم اون هم انشالله تأمین کنیم که سو قیمت تموم شده.
انشالله بتونیم یه روز اینو در داخل کشور تولید بکنیم.
انشالله امیدواریم. برای شرکت دانش بنیان مشغول صحبت است.
تماما ایرانی باشه. ممنون آقای انشایی از توضیحاتتون. آرزو موفقیت می‌کنیم برای شما هم.
در خدمتتون.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با آقای محمد انشایی صحبت می‌کردم، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران، درباره تأمین مواد اولیه در حوزه شیشه‌گری سنتی. همطور که ایشون توضیح دادن، خدا رو شکر یه بخشی از مشکلات هنرمندان در این زمینه مرتفع شده. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان محترم، آنچه شنیدید برنامه هفتانه بود. با امید اینکه این برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه، تا فردا که با هفتانه دیگه در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. بدرود.
سالم به علاوه نارگیل شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو. شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
وقت شما همراهان عزیز بخیر باشه. رسیدیم به لحظه های پایانی بخش نخست رادیو فرهنگ و خیلی خوشحال و خرسند هستیم که این سعادت نصیب بنده علیرضا تابان و همکاران بسیار خوبم، تهیه کننده کاربلد آقای سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار دوست خوب و نازنینم آقای حسن عجوری، ارتباطات سرکار خانم غلامی و هماهنگی سرکار خانم صادقی شد که با بخش نخست از رادیو فرهنگ در خدمت شما همراهان عزیز باشیم. امیدوارم که این بخش مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. بار دیگر پیشاپیش میلاد با سعادت اولین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم و همینطور روز پدر رو به تمامی پدران و مردان ایرانی که باعث غرور و افتخار ما هستند تبریک میگم. انشاءالله که همیشه تنشون سالم باشه. خدا رو شاکریم که تونستیم این 7-8 ساعت در خدمتتون باشیم. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مراقب قلب عاشق و مهربونتون باشید. خدا نگهدار.
Thank you.